چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر چهارشنبه 23 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان از صبح امروز تا الان خواهیم پرداخت، اما پیش از اون اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سلام و وقتتون بخیر. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران را رد کرد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است که تا صبح روز چهارشنبه هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است. پیش از این روزنامه ایران از مرگ مشکوک زنی 63 ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داده بود. روزنامه ایران به نقل از کادر درمانی این بیمارستان که نامی از آن برده نشده گزارش داده بود که احتمالاً این بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت شده است. مسئولان بهداشتی ایران میگویند تمامی مرزهای زمینی و هوایی تحت کنترل هستند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته با اشاره به وضعیت یک توریست چینی در ایران بار دیگر تاکید کرد که این ویروس تاکنون در ایران مشاهده نشده است.
یه خانم چینی بود که ایشون چند وقت تحت نظر بود، 3 بار حداقل تست شد و آخرین تستاش هم خوشبختانه منفی بود و تا امروز هیچ مورد مثبتی رو ما گزارش نداریم.
تعداد کسانی که علائم این ویروس در آنها دیده شده به بیش از 45 هزار نفر رسیده است. بیشترین افراد از ساکنان شهر ووهان چین مرکز شیوع این ویروس هستند. تا کنون بیش از 1100 نفر در چین و کشورهای همسایه آن جان خود را از دست دادند. رئیس اورژانس ایران سه‌شنبه 22 بهمن از جان باختن 7 نفر در گیلان بر اثر بارش سنگین برف و سقوط بهمن خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 5 نفر طی 2 روز اخیر بر اثر ریزش بهمن در رودبار در استان گیلان و 2 تن دیگر نیز بر اثر سقوط از ارتفاع و ریزش سقف در رشت جان خود را از دست دادند. مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور به کسانی که عازم استان گیلان هستند در خصوص سفر به این استان هشدار داده است. به گفته پلیس راهور ایران با توجه به شدت بارش ها و حجم برف در استان گیلان توصیه اکید پلیس این است که مردم تا اطلاع ثانوی از سفر به استان گیلان خودداری کنند. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه 5 شهروند آن کشور در تگزاس و نیویورک را به برنامه‌ریزی برای نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کرد. این افراد متهم هستند که قصد داشتند از ایران نفت خریداری کرده و آن را به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده بفروشند. در دادخواست مطرح شده علیه این افراد آمده که این 5 نفر برنامه‌ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را با استفاده از یک شرکت پوششی در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد کسب کنند. واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران خواستار مذاکره و دستیابی به توافقی تازه و جامع با ایران شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به وین رفته است، در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ایران اهل مذاکره است ولی هیچ فشاری را نمیپذیرد. اون گفت تا زمانی که مسائل مطرح شده بر مبنای تعهدات ایران باشد، جمهوری اسلامی به همکاریش با آژانس ادامه خواهد داد.
تا زمانی که مسائل مبتنی بر مقررات و قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی ایران باشه و زمینه‌های فنیش کامل باشه، زمینه‌های مستندش کامل باشه و در چارچوب آن چیزهایی که ما پذیرفتیم، مثل چی؟ مثل پادمان، پروتکل الحاقی.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT خواهد گرفت.
خیلی متشکرم. کیانوش فرید بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، آیا ویروس کرونا به ایران رسیده؟ وزارت بهداشت تکذیب میکند. کودتای اطلاعاتی قرن، CIA برای 50 سال ارتباطات میان کشورهای سرتاسر جهان به استثنای روسیه و چین را رصد میکرده. آخرین تحولات از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و اختتامیه جشنواره فجر، حواشی و التهابات اون با بابک غفوری آذر. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. جمهوری اسلامی به شدت اخبار مربوط به وجود هر گونه مورد مشکوک به ویروس کرونا در ایران رو کنترل و رصد میکنه. با این حال برخی خبرها حاکی از ابتلا یا مرگ افرادی در اثر ابتلا به این ویروسند، اونچه که وزارت بهداشت تکذیب میکنه. جزئیات بیشتر در رابطه با آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا را از مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
در حالی که بالاترین مقامات وزارت بهداشت ایران مکررن با حضور در صدا و سیما به مردم اطمینان می‌دهند که هیچ مورد مشکوکی به ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است، روزنامه ایران از مرگ زنی مشکوک به ابتلا به این ویروس خبر داده است. روزنامه ایران بدون نام بردن از بیمارستان یا مشخصات دقیق تری از بیمار در شماره 23 بهمن خود نوشت ساعت 11:30 روز دوشنبه 21 بهمن مسئولان یکی از بیمارستان‌های پایتخت در تماس با 110 از مرگ مشکوک زنی 63 ساله خبر دادند. به گفته یه روزنامه ایران، بر اساس بررسی‌های اولیه و طبق اظهارات کادر درمانی این بیمارستان، احتمال می‌رود که این زن مبتلا به بیماری کرونا جدید بوده و بر اثر همین بیماری جان باخته است. بدین ترتیب با انتقال جسد او به پزشکی قانونی، تحقیقات با دستور بازپرس آغاز شده است. این خبر بلافاصله واکنش وزارت بهداشت را در پی داشت. ساعتی پس از انتشار خبر و بازتاب آن، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت به باشگاه خبرنگاران جوان گفته خبر مرگ زن میانسال در بیمارستان پایتخت در اثر ویروس کرونا جدید درست نیست، زیرا هیچ علائمی از این ویروس در کشور دیده نشده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت مهدی گویا درباره وجود ویروس کرونا در کشور تاکید کرد:
ما الان دیگه امکانات کامل تشخیص بیماری رو در کشور در اختیار داریم و در سریع‌ترین زمان ممکن میتونیم ابتلای به بیماری رو ظرف کمتر از 24 ساعت تشخیص بدیم و اطلاع رسانی بکنیم به پزشکان مربوطه. ما خوشبختانه تا به حال 9 مورد مشکوک به این بیماری رو بررسی کردیم در کشور از شهرهای مختلف. هر 9 مورد تا حالا منفی بوده، ما موردی از ابتلا نداشتیم.
همین تأکیدها را یک روز پیش از این نیز آقای جهانپور در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران درباره نتایج بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از قرنطینه مسافران و دانشجویان بازگشته از چین در کشور گفته بود.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشورمون از ساختار شناسایی، مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر، از مکان‌های غربالگری و از جمله از محل اسکان و قرنطینه دانشجویان و هموطنانی که از ووهان چین بازگشته بودند بازدید کردند. گزارش که ایشون در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کردند، وضعیت ساختار شناسایی، ساختار آزمایشگاهی و توان مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیر کشور رو ستودنی قلمداد کردند.
این سخنان در حالی است که تاکنون از خود سازمان بهداشت جهانی اظهار نظری درباره وضعیت کنترل این ویروس در ایران هنوز منتشر نشده است. در این حال مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با توصیف ویروس کرونا جدید به عنوان خطری فوق‌العاده که تمامی جهان را تهدید می‌کند هشدار داد که دنیا در این باره باید به گفته او بیدار شود. در پی بحران ویروس کرونا حتی صنایع جهانی نیز از آسیب در امان نماندند. در آخرین نمونه شرکت خودروسازی نیسان ژاپن مجبور به توقف موقت تولید خودرو در کارخانه کیوشو در جنوب غرب ژاپن به دلیل نرسیدن قطعه از چین شده است. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 1000 چینی را گرفته است. تعدادی بیمار مبتلا به کرونا جدید نیز در شماری از کشورها جان باختند.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو می‌شنیدی درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا. اما برای نیم قرن دولت‌های از کشورهای مختلف جهان برای رمزگذاری ارتباطاتشون با جاسوس‌ها، سربازها یا دیپلمات‌هاشون یک شرکت رو انتخاب می‌کردن، شرکت کریپتو، غافل از اینکه این شرکت به CIA یا همون آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا تعلق داره. این اساس گزارشی است که روزنامه واشنگتن پست اون رو منتشر کرده. این گزارش رو واشنگتن پست در همراهی با ZDF رسانه آلمانی منتشر کرده. اونطور که در این گزارش قید شده، CIA در سال 1969 با همکاری سازمان اطلاعاتی آلمان غربی شرکتی رو خریداری میکنه به اسم کریپتو که مقر اون در کشور سوئیس هست. از سال 1969 تا سال 2017 این شرکت وجود داشته و فعالیت میکرده، یعنی در سالهای جنگ سرد، در سالهای گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در ایران، اقدام شبه نظامیان در آمریکای جنوبی، پاکسازی قومی در آفریقا و ده‌ها رویداد تاریخی مهم دیگه که آمریکا در جریان همه اونها بوده. همچنین لازم به ذکره که در این گزارش ذکر شده که در دهه 90 میلادی ایران یکی از فروشندگان سوئیسی این شرکت رو دستگیر میکنه. 9 ماه این فرد در زندان بوده در ایران، اما چون او خود مطلع نبوده از تعلق این شرکت به CIA ایران چیزی، دستگیرش نمیشه و همچنان فعالیت‌های خودش رو ادامه میده. ایران یکی از مشتریان مهم شرکت کریپتو بوده. این گزارش بسیار مفصل، بسیار خواندنیه. در رابطه با اون گفتگوی کردم با همکارم هانا کاویانی که با هم بشنویم.
گزارش بسیار مفصل و بسیار جالبی است از این عملیات، یک عملیات جاسوسی که CIA به همراه در اون زمان دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان غربی با همدیگه این کار رو انجام میدادن. دستگاه‌هایی رو شرکت کریپتو در اختیار ده‌ها کشور قرار میداده، کشورهایی که برخی از اونها دشمن و برخی از اونها دوست و متحد بودند. این دستگاه‌ها پیام‌های بسیار مهم دولت‌ها و دولت مردان رو رمزگذاری میکرده، اما به دلیل اینکه این یک پروژه جاسوسی بوده، همه این پیام هایی که رمزگذاری شده بوده توسط CIA و BND خونده میشده و از همین جهت جالب توجه هست که میزانی که اینها میتونستند دسترسی داشته باشند به اطلاعات کشورهای از جمله ایران، به دلیل اینکه ایران یکی از مشتری های مهم کریپتو بوده.
هانا، ایران رو اشاره کردی، یکی از مشتریان بزرگ شرکت کریپتو بوده، به استثنای روسیه و چین کشورهای بسیار زیادی هستند. لیبی رو داریم، عربستان سعودی رو داریم، کشورهای متفاوتی که تمامی اطلاعاتشون در اختیار کریپتو قرار میگیره. این شرکت از دهه 60 فعالیتاش بسیار زیاد میشه، دهه هایی که ما درش اتفاقات مهم تاریخی رو داریم،
از جمله
گروگانگیری ایران هست، بمبگذاری در دیسکو برلین هست. یه ذره بپردازیم به این اتفاقات تاریخی.
خیلی جالبه به خاطر اینکه بحث دیسکو برلین و بمبگذاری که لیبی متهم میشه به دست داشتن در اون، ببین مسئله اینجاست که عملیات جاسوسی به وسیله شرکت کریپتو طولانی مدت در طی دهه ها داشته ادامه پیدا میکرده، اما هر چند وقت یک بار مثلا رئیس جمهور آمریکا اون چیزی که به اصطلاح میگیم سوتی یا گاف یک صحبت‌هایی رو مطرح می‌کردن که مشخص می‌شده که اینا داشتن یک پیام‌های رمزگذاری شده مثلا لیبی رو می‌خوندن. وقتی که سفارت لیبی با کشور تماس می‌گیره و میگه سفارت لیبی در برلین و راجع به بمب‌گذاری و تبریک میگه و این رو رئیس جمهور آمریکا بهش اشاره می‌کنه تو سخنرانی و بعد هم مسائل بعد از اون. اینجا تو واشنگتن پست اشاره می‌کنه که ایران وقتی که این صحبت ها رو میشنوه نگران میشه که نکنه که اینا داشتن پیام های اونا رو میخوندن، اما ایران 6 سال طول میکشه تا اقدام بکنه درباره این موضوع.
و اقدامی که میکنه چه هست؟
اقدامی که میکنه اینه که شخصی به نام هانس بولر مدیر فروش بوده این آقا، سالها به ایران رفت آمد میکرده، این دستگاه کریپتو رو میبرده میفروخته و در نهایت اوایل دهه 90 میلادی اینا نگران میشن، آقای بولر رو بازداشت میکنن. 9 ماه این تو بازداشت بوده، منتها چون خودش خبر نداشته که برای یک پروژه جاسوسی کار میکنه در نهایت آزاد میشه. آزادیش هم پولش رو دستگاه امنیتی آلمان میده.
ایران مثل اینکه تقاضای پول میکنه،
1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار. و بعد از اینه که آلمانیا میکشن کنار و میگن که این خیلی ریسکش زیاده. و اما اتفاقی که میفته اینه که در ایران کار با کریپتو همچنان ادامه پیدا میکنه، تجهیزاتش رو میخرن و رمزگذاری رو با استفاده از دستگاه کریپتو استفاده میکنن برای سالها بعد از اون.
هانا، آیا اشاره کردی به ماجرای گروگانگیری؟ آیا جزئیاتی ارائه شده از اینکه چگونه از اطلاعاتی آمریکا به دست آورده از داخل ایران در زمان گروگانگیری؟
به دلیل اینکه یک سری از این پیام‌های رمزگذاری شده ایران در اون زمان با الجزایر انجام می‌شده به عنوان واسطه، مثلا در اون زمان کارتر می‌رفته به دستگاه اطلاعاتی NSA می‌گفته، NSA هم چون همکار این پروژه با CIA بوده می‌گفته که آیا خبری هست ایرانی‌ها مثلا راجع به این حرف ما چی فکر میکنن و اینها، و رئیس NSA اون موقع گفته که بیش از 80% ارتباطاتی که ایران داشته در زمینه صحبتاش درباره گروگانگیری با کشوری مثلا مثل الجزایر رو میتونسته بخونه و به سوالهای کارتر پاسخ بده. در نتیجه این مسئله مطرح هست البته که چه در زمان گروگانگیری و چه در زمان نقض حقوق بشر توسط چه ایران و چه کشورهای مختلف، از جمله مثلا به ترور مخالفان اشاره شده، البته جزئیاتش مشخص نیست، اینکه آیا اینی که CIA اطلاع داشته اما اقدام نکرده در زمینه مثلا کشورهای آمریکای لاتین یا جونتاها یا نمیدونم، اینکه آیا اطلاع داشتن و اقدامی در اون زمینه نکردن و اینکه بحث اخلاقی جاسوسی رو به کجا میرسونه، مسئله است که مطمئنا از اینجا به بعد دربارش بیشتر صحبت خواهد شد.
گفتگو با هانا کاویانی رو میشنیدید، همکارم، در رابطه با گزارش تازه واشنگتن پست از جاسوسی CIA برای 50 سال از طریق شرکت کریپتو، شرکت رمزگذاری کریپتو. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای رئیس جمهور میفرمان مردم در سال 57 آزادی، خوشبختی و همه چیز به وصف مراد خود انتخاب کردن، ولی متاسفانه باید بگم مردم ایران متاسفانه یا به روی ندانسته یا به هر وسیله دیگه، مردم فقر، بدبختی، کشت و کشتار، آوارگی در تمام ممالک دنیا، کسی و بدبختی انتخاب کردن. آقای رئیس جمهور، آقای خامنه ای می فرما به خاطر ایران ری بدید، ولی آقای مصباح میگه هر ایران، هر کس اولویتش ایران باشد نباید راش داد. آدم نمیدانه از قسم حضرت عباس را باور کند یا دم خروس.
41 سال از جمهوری اسلامی گذشت، دلار 7 تومن اومد 14,000 تومن. آزادی های اجتماعی که از دست دادن، آزادی های فرجم از دست دادن، آیا مردم ایران همون انقلابی که میخواستن بهش رسیدن؟ آقای اون هرچی که بره پای صندوق های رای بدتر میشه، هی بدتر میشه.
از آقای خامنه ای خواهشمندم برای ما توضیح بدن که این کلمه اقتصاد مقاومتی رو از کدوم کتاب، کدوم دانشگاه، کدوم محصول، از کدوم اقتصاد دان درج گرفتن میگن، اینا از کجا آوردن برای ما توضیح بدن. خیلی ممنون، بهمانم از تهران.
آقای رهبر، آخوندهای محترم دوست داشتنی، شما برای صدور انقلاب خیلی عجله کردید. اول داخل کشور خودتون سامونش بدید، وضع مردم رو خوب بکنید، اقتصاد مردم رو روبرو بکنید، بعد برید دنبال کشورهای دیگه. اینقدر دست پاچه نباشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستید. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل آغاز شده. اجازه بدید همراه بشیم با مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو افغانستان، رادیو اروپای آزاد که در بروکسل مستقر هست. آقای صدیقی، تازه ترین خبرهایی که داریم از ناتو چه هست؟
اینطور که شما هم گفتید، وزیران دفاع ناتو و شریکانشان که در افغانستان سرباز دارند، نشست دو روزه‌شان به اینجا آغاز کردند. در کنار بحث مبارزه با تروریسم و گروه دولت اسلامی معروف به داعش، صلح و امنیت افغانستان از مسائل عمده مورد بحث است. در مورد صلح، یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو ساعت قبل آمد و گفت که جرمنی و ناروی پیشنهاد کردند که گفتگوهای بین افغانها را تسهیل خواهند کرد، اما او جزئیات بیشتر در این مورد را نکرد. اگر توافق بین آمریکا و طالبان به دست بیاید، یکی از بخشهایش مذاکره بین افغانهاست که هنوز روشن نیست چه زمان صورت خواهد گرفت. استولتنبرگ پیام های روشن به طالبان فرستاد، این که باید خشونت را کاهش بدن و با اراده واقعی و جدی به میز مذاکره صلح بیاین، چون که به گفته او در میدان جنگ برنده شدن نمیتونن. اما این اظهارات در حال است که هنوز نشانه آشکار و چشمگیر از کاهش جنگ و خشونت در افغانستان به چشم نمی خورد. طالبان در کنار گفتگو با ایالات متحده به نبرد در افغانستان همچنان ادامه دادند و تا کنون از هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان هم خودداری کردند.
آقای صدیقی، اشاره کردید به این که آلمان و نروژ اعلام آمادگی کردند که تسهیل بکنن گفتگوهای حالا اگر بشه بنامیم افغان، این مجزا هست از اون گفتگوهایی که آقای زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در حال انجامش هست با کمک قطر؟
دقیقاً شما میدونید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بیش از 10 بار با نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفتگو کرده و پیوسته گفته که 4 موضوع مهم مورد بحث است: خروج نیرو از افغانستان، ضمانت ها در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، مذاکرات بین افغان ها و همچنان آتش بس همیشگی. و او گفته که تا زمانی که بر همه این موارد توافق نشده باشه هیچ چیز نهایی نیست.
آقای صدیقی، افغانستان و پروژه صلح افغانستان از محورهای گفتگوها در ناتو است. مسئله‌ای که در رابطه با طالبان نگرانی‌های جهانی رو به همراه داشته همواره، چون زمان که بر سر کار بودن چه الان، مسئله زنان هست و مسئله حفظ حقوق بشر. آیا بازتابی داشته در نشست ناتو این مسائل؟
بله، این از مسائل مهم برای ناتو و جامعه جهانی در کل. مشخصا بگذارین و مخاطبانتان بگم که من در این مورد با کی بیلی هاچیسون، نماینده دائم ایالات متحده در ناتو به گونه اختصاصی گفتگو کردم. این سوال را مطرح کردم، او گفت بی ارج گذاری به حقوق بشری صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. خانم هاچیسون با تاکید بر حفظ دستاوردهای 18 ساله در افغانستان همچنان گفت که جامعه بین المللی هرگز خشونت علیه هیچ کس در هیچ کشور را نخواهد پذیرفت. گفت مخصوصا آنچه که طالبان بر سر مردم افغانستان آوردن که اشارهش به دهه 90 میلادی هم بود. او گفت همه تلاش هایشان را می کنند تا محیط ایجاد بشه که در اون مردم افغانستان بتانند با حقوق که در 18 سال گذشته به دست آوردن در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
متشکرم از شما مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو افغانستان، رادیو اروپای آزاد، که از بروکسل همراه ما بودی در رابطه با نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو. حتما همکارانم در بخش‌های دیگر خبری به شکل مداوم گزارش‌های تازه از نشست ناتو رو در اختیار شما همراهان رادیو فردا قرار خواهند داد. اما اجازه بدید در انتهای مجله بعد از ظهر بپردازیم به حواشی بسیار زیاد مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر. همکارم بابک غفوری‌آذر در استودیو همراه با من با آخرین خبرها از اونچه که دیشب در تهران اتفاق افتاده.
شب گذشته به روال مرسوم هر ساله جشنواره فیلم فجر، در 22 بهمن ماه مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر برگزار شد. برندگان جوایز مختلف معرفی شدند. من روند حاشیه‌ها و تنش‌هایی که از ابتدای جشنواره فیلم فجر حتی پیش از شروع جشنواره آغاز شده بود در این مراسم هم ادامه پیدا کرد و از جنبه‌های مختلف خبرساز بود. بخشیش به اظهارات تعدادی از سینماگران و داوران این رویداد برمیگشت که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش نشد، اظهاراتی که تا حدودی بازتاب دهنده اتفاقات اجتماع بود و موضع‌گیری‌های سینماگران و داوران را نسبت به اتفاقات نشون میداد. یکیش صحبت‌های فرشته طاهرپور از جمله داوران بخش نگاه نوع جشنواره بود که اشاره می‌کرد که سینماگران متوجه شرایط پیش آمده در جشنواره بودند و به نوعی داشت توجیه می‌کرد از اینکه چرا داوری در این دوره جشنواره رو به عهده گرفته.
ایستاده ما امروز روی این سینما شما در این سالن فیلم ساختن جوانان ما از سر بی‌اعتنایی به بهای تلخ اجتماعی و یا وضعیت سینمای ایران داره نیست، از سر اعتنا به سینمای ایران، فردای سینمای ایران و نسل جوان فیلمسازی که داره از راه میرسه.
علاوه بر خانم طاهرپور، امیر آقایی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم شنای پروانه هم اظهارات انتقادی علیه یکی از برنامه‌های تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد.
چندی پیش خانمی از رسانه ملی اظهار کردند که اگر کسی ناراضی است بره. رفتن رو به کسی خطاب میکنند که آمده باشه. ما که نیامده بودیم، ما بودیم، ریشه در خاک سرزمینمون.
محمد حسین مهدویان برنده جایزه بهترین کارگردانی که به نمایندگی از پیمان معادی دیگر برنده این جایزه، برنده بهترین بازیگر مرد به روی صحنه رفته بود، او هم اظهاراتی رو تلویحاً انتقادی بیان کرد و گفت که جایزش رو به پدران همه کشته شدگان سال 98 از جمله سیل، از جمله کشته شدگان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی و از جمله کشته شدگان آبان و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین میده. علاوه بر این اظهارات انتقادی، غیبت عوامل فیلم روز صفر که برنده 5 جایزه این مراسم شده بودند، کل عوامل حاضر نشده بودند در مراسم اختتامیه به نشانه اعتراض که بعدتر از مراسم بیانیه ای هم انتشار دادند، به شدت از عملکرد مدیران فرهنگی دولت انتقاد کردند و تلویحا گفتند چون جایزه به سینماگران تحریمی داده شده، به نظر میرسه اشارهشون به پیمان معادی است، از حضور در مراسم اختتامیه خودداری کرده بودند.
بابک، واکنش متولیان و مدیران جشنواره چه بوده به این حواشی؟
از دیشب هم واکنش ها آغاز شده. غیر از تحلیل هایی که درباره اتفاقات این دوره و به خصوص تصمیم عمل سازندگان فیلم روز صفر که یکی از فیلم های مورد تایید جمهوری اسلامی، مورد تایید نظام هستش، با سرمایه وزارت اطلاعات ساخته شده، راه افتاده، مدیران جشنواره هم تلاش کردند که بیان و موضع گیری بکنن. از جمله ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر طی ساعت‌های گذشته چند گفتگو داشته. در اونها مثلا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از عملکرد سازندگان فیلم روز صفر انتقاد کرده، گفته باعث تعجب، حیرت و تأسف شده، ادبیات تندی به کار برده، همزمان به موضوع تحریم اشاره کرده، به رسانه‌های خارج از کشور حمله کرده و گفته که اونها موضوع تحریم رو بزرگ نمایی کرده بودن و تعدادی از سینماگران تحریمی در جشنواره حضور پیدا کرده بودن. همه اینها نشون میده که تنش‌ها در سینما ایران واقعا به اوج رسیده و میشه پیش بینی کرد که طی روزهای آینده اتفاقات جشنواره باز هم از نظر بازتابی ادامه پیدا کنه.
ادامه پیدا کنه. خیلی متشکرم. بابک غفوری آذر بود با حواشی مربوط به مراسم اختتامیه جشنواره فجر. ممنونم که منو در مجله بعد از ظهر همراهی کردید.